بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال دیگه هست؟
یه سوال در خصوص اون مطلب اولیتون دارم که پاسخ دادین، راجع به این که خب شما گفتین که ممکنه پدر نتونه که حالا مثلا برای ازدواج دختر نظریه درستی بده، پس خب الان قانون ما میگه که پدر باید این کارو بکنه. حالا ما هر چقدر این ثابت کنیم که نه، پدر الان اینو نباید بکنه، مثلا پدر من دیکتاتوره، یکی تو این مسئله پاسخ بدیم متکر.
یک دختر خانم میآمد پیش پیامبر گفت آقا بابا منو آمده خونه بهم میگه تو ازدواج کردی. میگم با کی؟ میگه با فلانی. میگه خب از من نباید اجازه بگیری؟ بابای رفته عقد خونده برای شوهر پیدا کرده، گفته تموم شد. میگه بابا آمده به من خبر داده که تو ازدواج کردی دیگه، یعنی من برای شوهر پیدا کردم. این کار ایشون درسته؟ پیامبر فرمودن که شما خودت راضی به این ازدواج یا نیستی؟ گفتش که من میخوام جواب شما رو بدونم اول که آیا پدر میتونه بر خلاف خواست دختر یا بدون اجازه دختر به زور او رو به ازدواج کسی در بیاره، چون میگه پدر ولایت داره بر دختر. پیامبر فرمود نه، اگر شما راضی به این ازدواج نیستی ازدواج باطل. بعد پرسیدن حالا راضی هستی به این ازدواج یا نه؟ گفت حالا از شما چه پنهان؟ بله من راضیم، خودم هم چشمم دنبال این خلاصه پسره بود، ولی میخواستم شما اینو بگید، شما اینو بگید، از قول شما مردا بفهمن در جامعه اسلامی که وقتی میخوای دخترت ازدواج کنه حق نداری بری خودت جداگانه عقد بخونی، مگه تو داری ازدواج میکنی؟ این یک. پس اذن پدر حدود داره. فقهای ما از هزار سال پیش این عبارت نگاه کنید، میگه در ازدواج دائم حتی موقت اگر یک داره به گناه میفته، نیاز جنسیه، ممکنه کار به زنا و رابطه نامشروع بکشه یا به خطرات دیگری و اذن پدر نیست، در این مواقع یا پدر یا آدم نادانیه رو لجبازی اجازه نمیدم، نه حرف مفت، یا پدر داره میگه بابا این آدم ناسالمه، این اذیتت میکنه، بعد این آدم مثلا بی نماز فاسده گناهکاره، این رو زن دختر باید برف کنه، نکنه به خودش صدمه زده. دقت کردید؟ و بعد دختر قربانی میشه. این به شما بگم اغلب پسرای دوست و پسر که با دخترها دوست میشن میگن به پدرت نگو، چون پدر میتونه بفهمه که این حقه بازه یا واقعا میخواد بعدا با دختر من ازدواج کنه یا میخواد سوء استفاده کنه. اذن پدر بدونید مانع و مزاحم دختر نیست، اذن پدر بزرگترین حامی دختره. اگر پدر حمایت نکنه از دخترش، دختر قربانی پسران فاسد میشه، غالبا اینجوریه. پدر هم جامعه رو میشناسه، تجربه داره، سنش بیشتره، مردا رو میشناسه، بعد اون پسر باید بفهمه این دختر حامی داره. باباشو ببین حواست باشه این دختر تنها نیست، پدر داره. لذا اذن پدر تماما برای منافع دختره در ازدواج. اما اگر پدر داره زور میگه، داره ظلم میکنه، یک ازدواج درستی رو داره مانع میشه یا یک ازدواج غلطی رو داره تحمیل میکنه، این عین بحث فقهای ماست. میگه اذا عدل هل ولی، گوش کنید، ای منعها من التزویج بالکفر مع میلها، اگه دختر مایل به یک پسری و اینا در شأن همن، همدیگر رو درک میکنه، کفر یعنی همدیگر رو درک کنید، بتونید با هم مدارا کنید، دو تیپ آدم ناجور با هم نباشه، همدیگر رو درک کن، همدیگر بتونید تحمل، فردا زود با هم نگید طلاق، تفاهم نداریم طلاق، این میشه کفر. اگر میگه ولی پدر مانع ازدواج شده با پسری که پسر خوبیه، مشکلی نداره، حالا مثلا پولدار نیست، یا بابام میگه خوشگلی، یا بابام میگه باباش فلانیه فلان، اینجوری حرفایی که اینجا میفرماد که سقط اعتبار و اذنه، یعنی معتبر بودن اذن پدر ساقط میشه، یعنی دیگه اذن پدر شرط نیست. میگه اذن پدر و اذن جد پدری رو میگن، چون مسئولیت اقتصاد و تامین همه چی دختر با پدره دیگه، مادر که مسئول تامین بچه نیست، اگه داره میکنه داره فداکاری میکنه، مسئولیت فقهی و حقوقی نداره. پدر نبود جد پدر. بعد جالب میگه ممکنه پدر، بعد فقها میگن اگه وقت میگه پدره اجازه نمیده، خلاص پدر بزرگ اجازه بگیر کافیه دیگه، لازم نیست پدر اجازه بگیره. میشه قانون کلی. کلی اگر بگی باید بگی اذن پدر، چون اذن پدر در 90% موارد حمایت از حقوق دخترش. کدوم مرد بیش از پدر دختر رو دوست داره؟ دخترش و به فکر مصالح اویه. از لحاظ شرعی دارم همینه که میگم. پس چیه دارم میگم؟ اغلب فقها میگن احتیاط واجب یا واجب، بعضی هم میگن واجب، اما به شرط مصلحت. شرط مصلحت دادگاه میتونه زن بره پیش دادگاه بگه من میخوام با فلانی ازدواج کنم، پدرم نمیگذاره. دادگاه وقت میگه اذن پدر دیگه لازم نیست. اینجا یک اختلافی هم البته بین فقها هست، بعضیا اینو واجب میدونن، بعضیا میگن احتیاط واجبه. این دیگه باید ببینید مرجع تقلید کدوم مرجع رو قبول دارید، به مرجع تو رجوع کنید.
برای ازدواج موقت
ببینید، اونایی که اذن پدر رو میگن ازدواج اول، شما میگید اگه ازدواج جدا شد باز ازدواج اول رو میگن دیگه. ازدواج اول رو میگن که اذن دیگه، ازدواج کسی ازدواج اول گرفت جدا شد موقت یا دائم، دیگه تا آخر ازدواجش اذن پدر نمیخواد، همون اولی که کلاس پرش نره دیگه میگن. و اما اینکه اصلا اذن پدر رو نگفتن، من الان کتاب های مطهری یادم نیست چی گفته، ولی اینجا بعضی فقها اذن پدر رو واجب میدونن، بعضی احتیاط واجب گفتن، بعضی هم گفتن این بستگی به موارد داره. مثلا یه دختره که تحصیلات دانشگاهی حوزوی داره، خودش دو برابر باباش و مادرش درس خونده و مطلعه و فلان، این تشخیص نمیده مصلحت خودشو، این باید بیاد. اتفاقا عبارتی که در روایت باز داریم، زمینه که ازدواج موقت هم به مرد میگن با دختر مجرد ازدواج موقت نکنه، با زنانه که طلاق گرفتن یعنی شانس ازدواج دائم ندارن، ازدواج موقت با او بکن تا میشه با دختر. باز یک مورد به پسرها اینو گفتن، به پسر اینو میگن، اما به دختر، دو دختری آمده میگه که من میخوام با فلان پسر مثلا با هم باشیم، مثلا میخوام 6 ماه یک سال با هم باشیم، ازدواج موقت با هم، خانواده موقت. بعد طرف آمد از امام صادق پرسیده، میگه دختر باکره که اولین ازدواجشه، ازدواج موقت در مورد دختر باکره هم هست یا در مورد زنانیه که شوهرشون مرده یا جدا شدن و اینا؟ با اونا فقط میشه. امام میگن هل جوئل ذلک الا لهن. اصلا ازدواج موقت یک کارکردش مهمش در مورد دختر جوانیه که نیاز جنسی داره، نیاز عاطفی داره، ولی تصمیم نگرفته که خانواده تشکیل بدن. این حقو داره دختر، یا از اون به پسر. اما میگه اگر مرد دنبال ازدواج موقته بره با دختر که ازدواج نکرده باکره با او ازدواج کنه، امام فرمودن ان امرها شدید فتق الابکار، این مسئله خیلی مشکل میشه. با دخترانی که ازدواج اولشونه ازدواج موقت با اینا نکنه، برای که ممکنه صدماتی به لحاظ عرف اجتماعی یا بهش به لحاظ روحی جسمی یا هر چیز بهش بخوره. ببین این حرفا که بعضی ها میزنن، میگن آقا اگه دوست دختر پسر باشیم اتفاقا میفهمیم تا کجا جلو بریم. نه اتفاقا نمیفهمیم تا کجا جلو بریم، ولی وقتی ازدواج موقت، خیلی خوب، به همین دلیل الان باید ازدواج موقت رو درست توضیح داد، رایجش کرد.
خانواده ما قبول دارن که دخترشون با چند تا پسر دوست باشه، عوض هم کنه، تعویض کنه، ولی اسم ازدواج موقت که میاد
نادانه. اصلا نادانه. شما بهش نگو ازدواج موقت، یه اسم خارجی بگو، یه اسم خارجی. بعد بگو که این مثلا ایکس ایگرگ فلان یک ازدواج مدرنیه، اومده جدیدن از غرب اومده، میگه که با هم دوست دختر پسر باشیم، ولی یه جدولی داره، میگه بالاش تایم، نگیم وقت، بگه تایم، تایمشو معلوم کن تا کی با هم باشیم. بعد ریسپانسیبلیتی، نمیدونم چی، مسئولیت‌های دو طرف خارجی بنویس، همین خارجی ننویس، همینا رو، همین صیغه عقد، به جای صیغه و عقد و اینا خارجی بنویس. این خیلی قشنگه، این خوبه، این کارو بکن. بعد که کرد میگه عمو، این همون صیغه بود که فروشش میدادی، همون صیغه همین بود. ولی یک عده تو جامعه ما از صیغه و این چیزا از بس سوء استفاده کردن، مثلا طرف خانواده داره، زندگی داره، هی میره با دختران جوان.
آها در مورد این صحبت کنیم، برای مرد متأهل.
بله همه گفتم دیگه، امام فرمودن طرف آمد گفت یک مرد متأهلیه، زن و زندگی داره، این مدام میره دخترای جوان رو پیدا میکنه، با اینا ازدواج موقت میکنه. بعد امام گفتم بگو بیا دیگه چیکار داری میکنی تو؟ گفت چی مگر ممنوعه؟ اونجا بهش فرمودن که دو تا تعبیر دارن. یکی فرمودن تو که زن و بچه و زندگی داری، تو که نه نیازی داری نه اضطراری داری نه مشکلی داری، تو حق نداری کارو بکنی. بعد گفتن شرایط خاصی که نیاز و ممکنه به گناه اونا بیفته، نگفتن همونجور فرت و فرت بری. فرمودن اینا تو نمیفهمی، بدنام میکنه ما رو به این فرهنگ رو، چون مفهوم ازدواج موقت رو تبدیلش میکنی به فحشا. فرمودن فرق فحشا با ازدواج موقت چیه؟ بعد فهمی میکنه، میگه آقایی که همون دوست دختر پسره که فقط یک کلمه گفتیم، نه آقا یک کلمه نیست، خدا به این راضی است به اون ناراضی است. اینجا حقوق و اخلاق رعایت میشه، اونجا نمیشه. اینجا احساس و گناه نمیکنی، اونجا احساس و گناه میفهمی، داری گناه میکنی. اینا آثار روحی، بیرونی، فردی، جامعه، همه چی داره. اونجا تکلیف از همه جهات روشن میشه، اینجا روشن نمیشه هیچی. میگی بریم که رفتیم. امام به مرد زنداری که زنبارگی میکنه با ازدواج موقت بدون نیاز، یعنی دنبال شهوترانیه، فرمودن کار تو درست نیست. حتی تعبیر ما داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی من اشتباها گفتم امام صادق، این روایت از امیرالمؤمنینه که ایره مقایسه میکنن با زنا مرد صیغه باز رو، به خصوص با دختران جوان که ازدواج نکردن میره. در اینجا هم حضرت میفرمان که اتقو ابکارا، از ابکار بکر، یعنی دختران بکر، نرید با اونا ازدواج موقت بکنید. میگه یک شرایط خاصی چیزی باشه و اضطرار اینا، و الا این تعبیر چی بود خوندم الان براتون. میگه دختر جوان اومده میگه من نیاز دارم به که با یک پسری باشم، نیاز شهوت دارم، نیاز جنسی دارم، نیاز عاطفی دارم. اومده به من گفته من میتونم ازدواج موقت کنم؟ فرمودن که بله، اگه امکان ازدواج دائم نداری، میگی من میخوام با این پسر با هم دوست بشیم، این حدودشو معلوم کن، بشه مشروع، بشه اخلاقی، حقوقت، منافعت حفظ بشه. اذن پدر بله. آقا خانواده باید یاد بگیرن که دختر و پسرایی که ازدواج دائم، مثلا دوران دانشگاه ما 3 سال با هم باشیم، این فرهنگ شرعی بشه که پدر تحت نظر خانواده ای رابطه باشه. ایشون الان گفت راستم میگه، خانواده‌ای هستن میگه دخترم دوست پسر داره، با دوست پسرش میاد خونمون، ولی اسم ازدواج موقت رو نمیبره. یعنی زنا، روابط نامشروع، تجربه عادی، ولی که بابا همینا مشروعش کن. مشروعش کن یعنی چی؟ یعنی همین رابطه باشه ولی اخلاقی و حقوقی باشه، حقوقتون معلوم باشه. او کارو میگه نمیکنه. چرا باید صیغه بدنام باشه، دوست دختر پسر و زنا رایج بشه؟ شما که کار بیشتری، هر کار اونجا میخوای بکنی همینجا انجام بده، تو چارچوب قانون انجام بده، چرا خلاف شریعت و اخلاق انجام میدی؟ خانواده های ما الان این فرهنگو ندارن. غیر مذهبی ها، بی تقوا ها که میگه که پسرم با چند تا دختره، دخترم با چند تا پسره، اب نده، ولی حاضر نیستم بگم بیان با هم دیگه ازدواج کنین، موقتی خانواده 6 ماهه تشکیل بدین، زن و شوهر 6 ماه، تا این بگین ما تا این حد جلو میریم، نه این حد، یا میریم جلو، اب نداره، تعیین کنین، مشخص بشه. ازدواج یعنی شفاف تعهدات دو طرف معلوم بشه، چه دائم چه موقت. روابط موقت که هست، قانونیش کن، اخلاقیش کن. اما اونجا به اون مردی که خبر میرسه که این زن داره زندگی داره، هی میره سراغ دخترای جوان، دوست دخترای اسلامی پیدا میکنه، به اون فرمودن که نکنی کارو. بعد فرمودن فتقوا الابکار، به شدت مراقب باشید حریم جنسی و اخلاقی دختران جوانی که هنوز ازدواج نکردن، خانواده تشکیل ندادن، اینا بازیچه شما نیستن. متاسفانه یک چیز شنیدن صیغه دیگه نمیفهمن چقدر آقا شرایط داره، احکام داره، اخلاق داره، چقدر مترقیه. تمام احکامی که ارتجایی میگن اتفاقا از بقیه احکام مترقی تره، اما احکامی که میگن ارتجاییه، یاری میگم ضد زنه، همونا دقیقا منافع زنه و از همه مترقی تره. و همه جای دنیا هم بپرسید، اصلا من چرا جواب بدم؟ من از شما سوال میکنم، شما یکی از شما جواب بده، هر کی میخواد. نیاز جنسی و عاطفی دختر و پسر نسبت به هم دارن یا ندارن؟ کسی هست بگه ندارن؟ خب آیا این نیاز و این لذت خلق خداوند هست یا نیست؟ خدایی رو خلق کرده، چرا خلق کرده؟ برای که خانواده تشکیل بشه. این رابطه اسلام میگه ایدئال اینه که هر چه زودتر ازدواج کن، یعنی این نیاز جنسی عاطفی رو سرکوب نکنیم، تأخیر نندازیم، جالبه، حتی میگه آقا اگه یک پسر و دختری بالغ نبودن عاشق هم شدن میتونن اینا هم بگه آره نمیتونن منتظر نظر خانواده، اگه نابالغ هم هستن میتونن با هم باشن، هنوز نیاز جنسی هم خیلی بیدار نشده ها، ولی نیاز عاطفی دوست داره متا تحت نظارت خانواده. اسلام سرکوب نکرده، اسلام رابطه جنسی رو باز تعریف کرده. سوال، اگه یه پیرزنی با یه پسر جوونی عاشق هم شدن، میگه اگر هم دیگر عاشق هم شدید و تا آخر هم دوام داره، بعد فوش نمیدی، دعوا نمیکنی، طلبکار نمیشید، یک پسر 18 ساله با یه خانم 70 ساله میخواد ازدواج کنه. چند وقت پیشم اتفاقا یک مورد بود تو اینترنت دیدم ازدواج کرده بودن، متا اون خانم خیلی بعضش خوب بود، پول و امکانات. یا یک مرد 70 ساله 60 ساله با یه دوست دختر شاگرد 20 سالش میخواد ازدواج کنه، این که من خودم دیدم، استاد دانشگاه تو اروپا، استاد 70 سال، دختره مثلا حدود 20 سال. من فکر کردم این مثلا منشیش شاگردشه، بعد دیدم قشنگ با هم رفتن، همیارم بوسیدن و نشست تو ماشین رفت و 50 سال اختلاف سن، بیش از 50 سال زن و شوهرم بودن. اسلام مرز سنی نگذاشته. پیامبر اکرم جالب هم با زنی که بیش از 20 سال ازشون مسن‌تره ازدواج کردن، هم با دختر جوان که تو جامعه اصلا سن مطرح نبود، عرف تو عرف سن مطرح نیست توی بعضی جا، همین در غرب هم همینطوره، در غرب الان عرب قبل از اسلام هم مثل همین غرب الان بوده، اصلا سن مطرح نبود، عشق و آثار اجتماعی ازدواج اینا مطرح بود، مرد و زن سن اصلا ملاک نبود. الان در غرب همینطوره، سن تقریبا اصلا نمیپرسن خیلی سن چقدر، میگم میکنه میخوادش میرن با هم. خب اسلام مرز سنی نگذاشت، مرز طبقاتی نگذاشت، مرز نژادی نگذاشت. پیامبر یک برده، پسر برده رو با دختر سرمایه‌دار ازدواج کرد. خیلی جالب، پسر رو فرستاد که چرا ازدواج نمی‌کنی؟ آقا هم فقیرم هم بس برده و اینا، هم زشتم. بعد گفت که نه، برو خونه فلانی، از قول من دخترش رو خواستگاری کن بره خودت. گفت آقا می‌دونن منو دم در. گفت برو. آمد اونجا، دید اون آقا از مسلمانای بود، خیلی ثروتمند و بعدش خوب و دختر خیلی قشنگ و جویبر و زلفا و موارد متعدد، چند مورد از اینا هست. آمده اونجا، آمد تو اون شب مهمانم داشت، این برده جوان فقیره یکم هم سیاوزشت، آمده تو وسط مهمونی این پولدارا، میگه که بله چیکار داری؟ میگه که از طرف پیغمبر یک چیزی آوردن، پیغامی آوردن. این خوشحال میشه که الان جلو بقیه پوز میده، ببینین پیغمبر برای من پیغام فرستاده. گفت میخوام تو خلوت به شما بگم. گفت نه، جلو همه بگو. خیال کرد این الان مثلا میخواد رسول الله به شما گفتن فلان. گفت چی؟ اگه میشه دخترتون رو من میخوام ازدواج کنم با دخترتون. گفت چی؟ گفت پیغمبرم، پیغمبر گفتن من بیام، رسول الله گفتن بیام، منم اومدم اعلام. شما ممکن ناراحت بشی ولی من میخوام با دختر شما ازدواج کنم. پدر عصبانی شد، مخالفت کرد، دختره گفت من قبول میکنم. برخلاف پدر و خانواده پدر، ایشون قبول کرد. خب اسلام آمد گفت فاصله طبقاتی مانع ازدواج نیست. پول، نژاد، قومیت، تو کدوم نژادی، تو کدوم چی، اینا هیچ کدوم. ولی به لحاظ فرهنگی او کافر باشه تو مسلمان نمیشه، چون دو تا مسیر متضاد دارید طی میکنید. مسیر انسانیتون یکی باشه. اما دیگه هیچ قیدی نیست، حتی سن. ما تو اسلام سرکوب جنسی نداریم. متا خانواده ها باید تربیت بشن. خانواده غیر مذهبی بفهمه که اگر تو دخترت با سه تا پسر دوسته، باید با یه پسر دوست باشه در زمان واحد، نه با سه تا. ولی هر سه تا دستمالی میکنن، سوء استفاده شون میکنن، هر سه تا هم میزنن به چاک، دختر تو قربانی میشه. و شعور داشته باشه که تو اگر دخترت میخواد با پسری رابطه داشته باشه، رو کاغذ بیارین این چه مسئولیتی قبول کرد، تو چی، تا کی، تا چه حد، اینو روشن کن. ولی دخترت قربانی میشه. از کلمه ازدواج موقت میترسی، یه اسم انگلیسی فرانسوی یه چیزی روش بذار، اصطلاح خارجی روش بذار، بعد اون رو قبول کن. یه که سوال دیگه هم بپرسید، همش از ازدواج موقت نپرسید دیگه.
یه جاهایی میگن ما هم راجب پول پوشش، هم راجع به دین اسلام از کلمه برتری استفاده می‌کنیم. میگیم این نوع پوشش، پوشش برتری. اشکالی هم نداره. ولی خب یه جاهایی یه عده هستن که از این کلمه هم یا اشتباه متوجه میشن یا اینکه نمی‌دونن چجوری باید استفاده کنن. توی مکان‌های اشتباه و به شیوه اشتباه فکر می‌کنن که باید بگن که اگر که من برترم پس شما هم باید برتر شین من شید. و این باعث تفرقه دو گروهی شدن میشه بین آدمایی که پوشششون یا طرز فکرشون با هم فرق داره. می‌خواستم بدونم که این برتری دادن توی یه جاهایی ضررش بیشتر از نفعش، می‌خواستم بدونم که نفعش بیشتره یا ضررش.
ببین اولا وقتی میگن حجاب برتر معنیش نیست که حالا اون آدم بهتره. حجاب برتر، حجاب فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه حجاب اینه که عرصه عمومی جنسی و سکسی نشه. و قرآن می‌فرماد اجازه ندید مردان به شما اهانت جنسی کنن، نگاه جنسی کنن، اذیتت کنن. این فلسفه حجاب، حفاظت از بدن زن و حفاظت از حرمت زن. خب حجاب برتر اون حجابی است که این وضع رو بیشتر بتونه تأمین کنه، امنیت زن رو بیشتر بتونه، کرامت و امنیتش حفظ کنه. هر حجابی بهتر بکنه اون حجاب برتره. اما یه وقت فکر می‌کنی حجاب برتر یعنی که حتما باید این نوع چادر، این رنگ حجاب، این باید، نه. من اول صحبتم عرض کردم اونی که اسلام میگه بدن تو بپوشون به این معنا که برجستگی‌های بدن زن که برای مرد جذابه و دوست داره نگاه کنه و دوست داره بعد ادامه بده و دنبالش بره، بعد مزاحم بشه یا بره سراغ گناهانی دیگه، خود ارضایی و روابط نامشروع، یا فشار روش میاد دیگه نتونه کار بکنه، یا هم دنبال تو بیفته اذیتت کنه. نداری که اتفاقا بیفته. تو جامعه نه مردی نه زنی، انسان. وقتی پوشیده ای انسانیتت برجسته است. هرچی برهنه تر میشی جنسیتت برجسته تر میشه. اینه مسئله. اما اونی که اسلام گفته آقا بدن پوشیده باشه و سر پوشیده باشه، صورت آزاد باشه. حالا بعضی گفتن خب زن صورتش هم مثلا زیبای قشنگه برای مرد جذابه، کل صورتش هم بپوشونه. بعضی ها خب میگن هم بپوشونه، ولی اغلب فقها و قرآن میگن که نه دیگه، که نمیتونه زن همه چیزی. خب مرد باید موضوع از قرآن هم اول به مرد میگه که چشانتون رو درویش کنین، نگاه های آنچنانی نکنین به زنان. اول قرآن به مرد دستور میده و میگه رفتار جنسیتون رو کنترل کنید، حفظ فروج. بعد همین دستور رو بعد به زن میگه که شما نگاهاتون رو مدیریت کنید، نگاهی معنی دار نکنید که مرد احساس کنه داری علامتی میدی، و رفتار جنسی تو کنترل کن. بعد یک چیز اضافه به زن میگه که به مرد نگفته، میفرماد که زیبایی ها تو، جذابیت ها تو بپوشون از مرد، درسته؟ و بعد یک استثناء میکنه الا ما ظهر منها، اما یه بخشش دیگه آشکاره دیگه، تو هر کاری هم بکنی مرد دوست داره نگاه کنه دیگه. مرد باید خودشو کنترل کنه، یعنی باید آقا ما خودمون رو بپوشونیم برای چی؟ خب تو خودتو کنترل کن. تو حجاب زود به زن گیر میدن. اول گناه به همون اندازه گناه مرده که داره نگاه میکنه. آخه ممکنه کسی بگه آقا حالا مردا فاسده، فلان مرد فاسده، چشمشو نمیتونه کنترل بکنه، من چرا باید مسئولیت شو بپذیرم؟ او باید کنترل کنه خودشو. بله او باید کنترل کنه خودشو، اما کنترل نمیکنه خودشو. تو رفتار خودتو کنترل کن، او هم باید خودشو کنترل، دو طرف باید کنترل کنن. تو کنترل کن که اگر او نکرد تو بازدارنده داشته باشی، بهانه دستش ندی. اینه مسئله. احکام اسلام برای ایجاد درگیری در اقشار اجتماعی و اختلاف و اینا نیست، اما برای حفظ امنیت اخلاقی در جامعه است. اینم که به نظرم گفتن نداره کسی بگه آقا بدن خودمه، لباس خودمه، هر جور بخوام میخوام بیام چه مرد چه زن. جوابش اینه که بدن خودته، لباس خودته، اما خیابون خودت نیست. تو اتاقت، اتاق خودت هر کار میخوای بکن. تو خیابون عرصه عمومیه، تو پارک، تو تاکسی، تو دانشگاه، تو سینما، سینمای خودت، پارک خودت، اینا نیست. اینجا عرصه عمومیه، حقوق اجتماعیه. تجاوز به حقوق دیگرانه، به هم زدن اخلاق، امنیت اخلاقی جامعه است. بس شخص خودت، خودت میخوای گناه بکنی، خب برو بکن. جامعه رو نباید وارد پروژه گناه کنی.
راجب
همین حرفی که خود شما هم امروز زدین. حالا همیشه ما فکر می‌کنیم که به خانم‌ها توهین میشه تو مسئله حجاب، هم که بدن خودمه. ولی خیلی جا نوع صحبتامون اینجوریه که ما آقایون نمیتونن خودشونو کنترل کنن و حالا ما خودمون رو بپوشیم. یعنی گفتن زیادی این هم باعث میشه که دیگه آقایون فکر کنن که خب پس همه خانم‌ها خودشونو بپوشونن. چون ما چیزها، ما موجوداتی هستیم که
کنترل کنیم. من عرض کردم قرآن اول خطابش به کیه؟ به مرده، بعد به زنه. ما تو جامعه ما یک اشتباهی که تا بحث حجاب و عفت میشه، خانم‌ها خودتون رو بپوشونین که آقایون تحریک نشن. خب غلط میکنه، تحریک میشه. بله غلط میکنه، بله میشه. میشه. خب اینه، به مرد اول باید تذکر داد که عمو آقا چشتو درویش کن. قرآن میفرماد که چشمتو کنترل کن. ولی خب حالا او چشمشو کنترل نمیکنه یا میکنه، تو هم بدنتو کنترل کن. اینه دیگه، دو طرفه است قضیه. به او هم میگن بگه، ولی جامعه ما به قول شما بیشتر به زن میگن تا به مرد. به هر دو باید بگن. حرف شما. بعدم ببین، مثلا بخوام این که بگه که آقا مردا، این تصور مثل که مردا همه حیوانن، تا یک زن بی حجاب میبینن دیگه تحریک میشن، نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. خب اینجوری نیست، کسی هم نگفته اینجوریه. او خیلی حیوانه که دیگه همونجا هم نتونه جلو خودشو بگیره، هم تو خیابون مشغول شو و اینا. اینجا آدمای هم هستن ها، جوامعی که خشونت جنسی، تجاوز جنسی در اوج، اتفاقا این جوامعی که حجاب توش نیست، تجاوز و خشونت جنسی بیشتره. اینو به شما بگم، آمارش خیلی بیشتره تا جوامعی که توش پوشیدن. اما معنیش نیست که مردا یک حیواناتی هستند که تا یک زن بی حجاب ببینن تقریبا میگه آقا ما رفتیم اروپا، آمریکا، کجا اینجوریه؟ بله، ولی تو خیابون جلوی شما کمتر مزاحم میشن. ولی آمار جامعه رو برو ببین. مثلا شما فکر میکنید مرد غیر مسلمان که توی خیابون مثلا چشم پیرونی نمیکنه نیاز جنسی نداره یا داره؟ تقوای جنسیش بیشتره. نه، نیاز جنسی داره، تقوای جنسی هم نداره، ارضای جنسی بیشتر میکنه، هر روز مشغوله، او حدودی نداره. اصلا مفهوم خانواده اینا نیست برش مطرح. حلال حرام نداره، مدام داره خودشو ارضا میکنه، چه پسر چه دختر. ریزخاری جنسی مدام، عقده جنسی نیست اما انحرافات جنسی درش به وجود میاد. اما خشونت جنسی در اون جامعه کمتر نمیشه. بعضی میگن آقا وقتی میگید حجاب، هی میگید خودتو بپوشون، به اون میگید نگاه نکن فلان، حریص‌تر میشه. هرچی ممنوع کنی حرص بیشتر میشه. حالا اصلا فرض، اولا همه جا اینجوری نیست. مواردیه که شما هرچی آزادتر بگذاری حرص بیشتر میشه. یه چیزایی هرچی مسئله جنسی از این قبیله. هرچی جلوشو باز بگذاری به اصطلاح خط ارضا، خط رضایت هی بالاتر میره، دیرتر ارضا میشه. بعد سراغ تنوعات جنسی و انحرافات جنسی میره. سراغ همجنس، سراغ کودک، سراغ حیوانات، سراغ اشیا، با فیلم‌های مختلف، با دارو، هورمون‌های جنسی، همینطور پدر خودشو در میاره که می‌خواد لذت ببره، می‌بینه دیگه همون لذت معمولی هم که قبلا می‌برد از یک رابطه بین زن و مرد دیگه اون لذت نمی‌بره. هی بیمارتر، حریص‌تر، حیوان‌تر میشه. مسئله جنسی این نیست که شما بگی هر چی آزادتر بگذاری حرص کمتر میشه، نه خیلی بیشتر میشه. ول نمی‌کنه تا نابود کنه هم خانواده رو، هم اخلاق و هم همه چی رو. بعد اصلا حرمت زن و مرد و خانواده میریزه. همه چیزی به جنسی نگاه میکنه، عاطفی و اخلاقی دیگه نگاه نمیکنه. بعدم اگه این حرف که اگر جلوشو بگیری حرص بیشتر میشه، پس نتیجه بگیری که پس هیچی رو قانون نگذاریم. خب حالا من از شما سوال میکنم، راجب مواد مخدر چرا اینو نمیگید؟ بگو آقا مواد مخدر رو ممنوع کردین، بیشتر حریص شدن، آزاد کنین، تمام مغازه ها بفروشین، بعد میبینین کمتر مصرف میکنن. اینجوریه واقعا یا بیشتر مصرف میکنن؟ میگه آقا شما چراغ قرمز، این چراغی که قرمز میزنید سر چهارراه، این وسوسه میکنه منو که رد شه. به شعور من احترام بذار، آزادی بده، چراغ نذار، من خودم وای میستم. دروغ میگی تو، وای نمیستی. همین الان که چراغ گذاشتن وای نمیستی، همین الان که چراغ قرمز رد میشی. این معنیش نیست که آقا، بعد میگم ببین چراغ قرمز که گذاشتی من کردی منو از عبور، من حریص‌تر شدم. خب اصلا فرض کنیم حریص‌تر شدی، شدی که شدی، باید وایستی و الا حقوق دیگران رو پامال میکنه. این که اگر ممنوع کنید حرص بیشتر میشه، اولا همه جا اینجور نیست، یه جایی برعکسه. ثانیا چه نتیجه میخوای از این بگیری؟ نتیجه میخوای بگیری پس هیچی رو ممنوع نکن؟ چون ممکنه حریص بشن. خب یه سوالای دیگه ای ندارم کسی از این سمت نباشه؟
خسته نباشید. من می‌خواستم سوال در رابطه با مسائل اقتصادی جامعه و حالا بانوان بپرسم در این زمینه. خب وقتی که شرایط خیلی عادی و دوران بحران نیست و اینا، خانوما حضورشون حالا به مراتب به خاطر آموزه‌های دینی عرفی و همه اینا تو مسائل اقتصادی خیلی کمتره، محدودتره، یا اصلا نیازی نیست به خاطر اینکه سرپرست خانواده یا همسر یا پدر یا مثلا حمایت مالی از زن تو خیلی از موارد به عهده خودش نیست و حامی داره زن. اما خب زمانی که بحران ایجاد میشه توی زندگی زن، از دست دادن پدر، همسر یا بد سرپرستی اتفاق میفته، مثلا همسران معتاد یا مثلا بی سرپرستی اتفاق میفته، خب زنی که مثلا حالا توی مدت دوران جوانیش یا مثلا دورانی که صحت و سلامت داشته، توانایی کار کردن داشته، تحت حمایت بوده و مشکلی نداشته در این زمینه، اما خب الان مثلا در زمان کهولت سن یا مثلا زمانی که شاید همه شانسای کاری و به دست آوردن سرمایه یا سرمایه داشتن برای خودش از دست داده، حالا اینم باز دلایل مختلفی داره. مثلا زن توی کسب درآمد و سرمایه خب خیلی وقتا مستقل نیستش و وابسته به همسر، به پدره. یعنی خب اگر الان همسر اذن نداشته باشه نمیتونه مشغول به کار بشه و برای خودش سرمایه داشته باشه یا درآمد داشته باشه. خب حالا همسر هم تو شرایط عادی داره حمایت میکنه و نیازی نمیبینه، اما همیشه مثلا در روی این چارچوب نیستش. یه وقتا خب حالا خدای نکرده واسه همون سرپرست خانواده اتفاقی میفته، دوچاره از کار افتادگی میشه و حالا این زنی که تو زمان جوانیش سرمایه‌ای نداشته و نتونسته مهارتی کسب کنه، الان خب باید بار این خانواده رو به دوش بکشه. ما تو زمان دانشجوییمون اساتیدی داشتیم که خب خانوما رو تشویق میکردن به اینکه خودشون هم از جامعه قضات بودن، تشویق میکردن میگفتن شما تا جوان هستید دنبال کسب مهارتی که بتونید از طریقش درآمد داشته باشید یا سرمایه داشته باشید باشید توی این زمینه، برای اینکه همیشه شما مثلا اینجوری نیستید که ساپورت بشید. الانم خب خیلی از بحران‌های اجتماعی روی همین بحران‌های اقتصادی داره میچرخه. مثلا یه زنی که بچه داره یا یه خانواده خیلی موفق داشته، حالا سرپرستش رو از دست داده، خیلی وقتا به خاطر همین که حامی مالی نداره و نمیتونه خودشو و بچه‌هاشو کفایت کنه، مثلا میره سوار بر یه زندگی یک مرد متأهل میشه برای اینکه حالا اون بیاد اینو حمایت کنه. و در خیلی از مواقع زنان ما اگر خودشون توانایی اینو داشته باشن که خودشون و حتی بچه هاشون رو توی این زمینه کفایت کنن، به لحاظ مالی ساپورت کنن، خودشون هم تمایلی ندارن که ازدواج مجدد داشته باشن. اما خب حالا توی این زمینه ها منتها میگم ما توی این موارد مثلا خیلی با منع شرعی، با منع عرفی برای مثلا
متوجه شدم فرمایشی.
بله حالا عرضم این هست که اگر اشکالی نداره یا مثلا امکانش هست راهنمایی بفرمایید برای بانوان یا مثلا دختران ما که چجوری میتونن این سرمایه رو یا مثلا این شانس رو توی جوانی، حالا تو هر خانواده‌ای که هستن، با هر مثلا فرهنگی که هستن، برای خودشون ایجاد کنن که اون زمان بحران، یه وقت میگم زنان ما متاسفانه در زمان بحران چقدر الان با زنان سرپرست خانواری مواجه هستیم که مجبور میشن مشغول به کاری بشن که منافی با عزت و کرامت انسانیشون هست برای اینکه حالا کسب درآمد داشته باشن. متشکرم.
اینجا دو تا یا سه تا سواله که با هم ترکیب شد، من از هم تفکیک کنم. یک سوال، آیا زنان پیش از ازدواج بعد از ازدواج منع شرعی دارن در این که یک مهارت یا فعالیت اجتماعی پیدا کنن و حتی از نظر اقتصادی خودشون علاوه بر شوهرشون کسب درآمد بکنن، سرمایه‌ای داشته باشن؟ ابدا، ما هیچ منع شرعی نداریم. خود پیغمبر خود ما کارمندش زنش بود، یعنی اگر قرار بود ممنوع باشه، ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر اهل بیت، ایشون تجارت میکرد، نه تجارت داخلی، تجارت خارجی. پیغمبر اکرم فرمودن اگر ثروت خدیجه نبود نهضت ما پا نمیگرفت، اگر ممنوع بود فعالیت اقتصادی یا اجتماعی زن توی کوه، شما یک کلمه از پیامبر ندارید برای که متازه تشویق کردن. پس اسلام هیچ منع شرعی برای اینکه زن در خونه پدر یا شوهرش یک مهارت اجتماعی اقتصادی پیدا کنه، درآمدی داشته باشه، نه ای که نداره، بلکه اگر کمک به شوهر و خانواده شه یک جهاد و عبادت، کمک، چون وظیفه نداره ولی داره انجام میده. دیگه اینکه شما زنان متعددی، همون اول که میگن دوران سنت بودن مدرنیته، یا عالم خانمایی دارید که تو رشته‌های مختلف شاغلن، مستقلن، ثروتمند. مثلا یه خانمیه که پیامبر همیشه عطرشون و عطر و عطکلونشون رو از اون میگرفتن، این خانم مشهوره، بهترین عطرا، پیغمبر اکرم بیشترین خرجی که میکرده، پول تو دست تو جیبش میبرده، پول عطر بوده، نه پول قضا و فلان، عطر، عطرا رو از این میگرفته. هر چند وقت تو روایت داریم هر چند وقت پیامبر میرفتن پیش آن خانم، ایشون تماس میگه با پیامبر که بیاد عطر. خب اونجا پیامبر با این خانم فروشنده و داره کار میکنه، ما تو یک روایت نداریم پیغمبر گفته باشن خانم مثلا حالا عطر داری عدد میخرم ولی بهتر بود که تو مثلا نمیرم، چیزی نداری ماست، من اینه شده. فعالیت سیاسی، فعالیت علمی. نکته سومی که الان که دیگه میگید که دیگه الان که دانشگاه همه زنانه شده، که خانوما الان بیشتر چیزن که از آقایون، مردا بیکار، خانوما دارن شاغل میشن. تازه این قانون هم میگه، روز میگه که در سه تا رشته کاری کردیم خانوما شغلشون با مردا مساوی بشه. خب حالا تو این شرایط الان خدمت به جامعه است، پسرا بیکار، مسئول تامین، خب اون پسر باید بیا با خودم دختر ازدواج کنه. اصلا تو حاضر میشی با او دیگه ازدواج کنی؟ اصلا یک علتی که ازدواج ها تاخیر میفته یکیش اینه که درست مدیریت نمیشه، ولی من شرعی نداره، ولی عقل، مدیریت عقلی نمیشه. خب دختری که درس خونده، کار کرده، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مطالعات اجتماعی، فلان فلان، درآمد فلان، این بعد دیگه با هر پسری که نمیتونه ازدواج کنه، پسر جای دانشگاهشو که دختره گرفته، جای میخوان شغل بهش بدن به دختره دادن، بعد به این میگن تو بیای با این دختر، اولا اون دختر زن این نمیشه، بعد بشه و تحمل کنن همدیگره، ای باید شغل داشته باشه، خرج خونه رو در بیاره. الان که من شنیدم برعکس شده، هی میگن مردا میگن من به شرط ازدواج میکنم که زنم کار نکنه، الان خیلی جاها برعکس میگه من با زن ازدواج میکنم که کار کنه، به شرط که کار کنی و مخارج خونه رو باید دهی، اجاره خونه رو باید تو بدی، ولی من ازدواج نمیکنم. الان که داره برعکس میشه. این حرف شما مثلا 100 سال پیش، 50 سال پیش، حتی قبل انقلاب، ولی الان که با حجاب و عفت و حفظ کرامت زنان ما اکثر رشته ها تخصصشون به اندازه پسراست، بیشتر شغلا رو هم دارن میگیرن بیشتر، ما یک همچین معذوری واقعا نداریم، منع شرعی هم نداریم. اما یه چیزی هست، این دیگه ربطی به شرع نداره. اگر زن و شوهر روابطشون رو با هم درست نتونن تنظیم کنن، همدیگر رو درک کنن، همدیگر رو دوست داشته باشن، ولو شرعا این کار منعی نداره به عنوان اولی، اما به عنوان ثانوی چون خانواده تو متلاشی میکنه، عقل به تو چی میگه؟ ببین من مثال بزنم، مثلا طرف مردی با پدر خانومش دعوا داشته، قرض بود، بعد پدر خانوم مریض شد، خانومش میخواد بره دیدن پدر خانومش، شوهر مخالفه. دو جور روایت داریم، حالا من نمیدونم هر دوش تو همین مورد بوده جدا به این دوتا گفتن یا تو موارد مشابهی بوده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مرد میگن که تو حق نداری مانع بشی همسر تو که میخواد بره دیدن پدرش، تو اصلا همچه حق شرعی نداری، اذن شوهر که گفتن اینا نیست. زن تو حق فعالیت اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر داره، قرآن صریح میگه مردان و زنان مؤمن نسبت به هم ولایت دارن. بعد حق فعالیت اقتصادی داره، مالک ملک خودشه، حق ارث مستقل از مرد داره. بعد الان اذن خروج، آخه یک سوال هم یه اذن شوهر در خروج خانه و فلان، اون رو نگفتن که خونه پادگان و زندانه و مثلا زنه بگه آقا اجازه میخوام نفس بکشم، این نفس بکشم بکش، آقا اجازه برم میخوام آب بخورم بخورم بخورم، خیلی خوب برو آب بخور، مگه این اذن شوهر و اینا که دیکتاتوری طاغوته. او اسلامی که به مرد میگه، پیامبر میگه مردی که قضا رو لقمه کنه و سر سفره بذاره تو دهان زنش پاداش الهی داره، مردی که زندگیشو و سلائقشو با سلائق زنش تنظیم بکنه مؤمنه. مردی که زنش و خانوادهشو مجبور کنه طبق میل او زندگی کنن منافقه. از این طرف به مرد اینو میگه، خب به مرد میگه خانومت باباش مریضه، تو با باباش مشکل داری، به چه حقی نمیذاره بره عیادت پدرش؟ اما زن آمده به همین قضیه رو به پیغمبر گفته، گفته بابام مریضه، شوهرم با پدرم درگیره، نمیذاره. من گفته من راضی نیستم بری دیدن بابات، من چیکار کنم؟ پیغمبر اکرم به این خانم گفتن که نه، نه اینکه بری حرامه، واجب نری، اما دارن بهش میگن اگر بری بعد چی میشه؟ بله؟ بعد شوهرت با تو مشکل پیدا میکنه، شوهرت حق نداره، ولی یه اتفاق میفته، بعد یه اتفاق بدتر میفته، رفتن دیدن پدرت مستحبه یا یک واجبه، اما حفظ خانوادت و فرزندانت مهمتره. حالا شوهرتو فرض کن کینه داره یا اصلا احمقه، ولی بالاخره تو این موقعیتی. اسلام چی میگه؟ میگه الان برو لجبازی کن با شوهرت، برو دیدن باباتو برگرد، بعدم دیگه خانوادتون به هم بخوره. یا میگه الان نرو اینجا واسه خانواده رو بسخون، بعد او رو یک جوری دیگه حلش کن. اینجا دیگه بحث اهم و مهمه، کدوم لازمه کدوم لازمتره، این من شرعی نیست. من این سوالا رو که فرستادم من اینا رو هر کدوم جوابای کوتاه بدم، بعدش جواب دادم. فرمودن چرا در ازدواج دختر اذن پدر لازم است، توضیح دادم چرا لازم است و تا کجا لازم است. چرا در دیه تفاوت است، توضیح دادم. چرا اطاعت زن، اطاعت از همسر بر زن واجب است، این اطاعت در همه کارا و مطلق که نیست، در اون شرایط خاصی که با قرارداد ازدواج و اعتماد متقابل خدشه بزنه، مخصوصا در مسائل خیانت جنسی مهمه، مسائل حقوق جنسی شوهر و خیانت جنسی. چون اگه مرد به زنش بینشون رابطه شک پیش بیاد که آی زن من با من نبود، فلان جا بود با فلان مرد بود فلان، این یه خانواده از هم میپاشه و میره به سمت خشونت. لذا قرآن میدونین یکی از چیزایی که براش حد گذاشته یه مردانیه که به زنها مطلک جنسی و توهین جنسی و تهمت جنسی میزنن. میگه اگه به زنی تهمت جنسی زدی، این خرابه، این فلانه، اگر نتونی ثابت کنی چهار شاهد با تمام جزئیات و عادل، که به قول استاد ما میگه کدوم چهار تا شاهده هم که با تمام جزئیات ببینن قضیه به اصطلاح رابطه رو و وایستن نگاه کنن بیان شهادت بده، اونا دیگه عادل نیستن، و کسی که وایست نگاه کنه این صحنه رو شاهد عادل نیست، اینا برای بازدارندگیه. فقه ما میگه اگر نتونی با چهار شاهد عادل ثابت کنی 80 ضربه شلاق همونجا میخوری ولو راست گفته باشی، چون نمیتونی ثابت. قرآن به شدت جلوی تهمت جنسی زدن رو میگیره، که هر کی به هر کی دلش میخواد بگه این مثلا فاحشه یا اون فلان این خرابه. این اطاعت زن و شوهر در مورد شوهر در مورد خاصه. یکی مسئله ای که اگر مدیریت اقتصاد خانواده با مرده، خب بذار برنامه‌ریزی کنه. حالا خیلی جاها زنا از مردا وارد، من خود خانواده، خانه بنده مدیر اقتصاد خونه ما خانم منه، پول تو جیبی ما باید بگیریم ازش. خب بالاخره کیه اینجا الان تو مسائل اقتصادی بنده مجبورم اطاعت کنم از اون؟ اینا دیگه قراردادهای درون خانواده است، اینا با قانون و اجبار و این چیزا نیست. او اطاعت یکی مورد خاص خیانت جنسی و ایناست. او ضربم که میگه که با زن موعظه‌اش کن نشد، قهر کن نشد، چی بعد تو رو باید میگه آقا منظور با دستبیل نیست، با مسواک اینجوری، یعنی مثلا دیگه برو باید نیستم قهرم، قهر قهر تا روز قیامت. اینو گفتن. او هم باز در مورد خیانت جنسی و ایناست. اطاعت از شوهر واجبه معنیش نیست که تو تمام جزئیات باید اجازه بگیری، اما بالاخره مدیریت مرد رو که داره زحمت میکشه، کل اقتصاد خانواده و همه فشارهای رابطه خانه با جامعه مسئولیتش با اوست، حرمتش رعایت کن. خروج از منزلم ببینید، اونی که فقها یک وقت ممکن کسایی باشن بگن اصلا خروج از خانه، اگه مردی به زنش گفت آقا جون کلا نمیخوام خروج از خانه بری، اغلب فقهای رو قبول خیلی ندارن، منم دلیل شرعی دارم که مفهوم اذن خروج این نیست، خلاف بسیاری دیگه از آیات و روایات. اما خروج از خانه به این معنا که الان پیش اومده یک خیلی زیاد، مرد اگه به زنش بگه ببخشید شما کجایی الان، میگه به تو چه که کجایی، این خطرناکه، این خطرناکه. به خانومم نمیگم که شما هر جا میری به من باید بگی. ایشون زنگ میزنه میخواد هر جا بره میگه من دارم میرم فلان جا. این اعتمادی که ایجاد میکنه، امیدی که ایجاد میکنه، رابطه دوستانه که تقویت میکنه، این یک. وقتی که بدونن از هم اطلاع داشته باشن، اصلا زن و شوهرای که با هم رابطهشون خوبه روزی چند بار با هم تماس میگیرن صحبت میکنن، روزی چند بار تلفنی با هم صحبت، کجای چیکار میکنی فلان. یه وقتی اینو بعد برمی‌داری حمله بر فضولی و دیکتاتوری و شک و اینا بکنی، شکیات و اینا، و بس فرق. یه اطاعت باید روشن بشه، حدودش، عرفش، خلاف احکام دیگه اسلام نشه. مسئله اعتماد درون خانه است و مسئله نظم خانواده است. سوال چهارم فرمودید مسئله قضاوت زن، من عرض کردم مسئله اختلافی، اونم که مخالفان استدلالی دارن، استدلالای قرآنی، فقهی، اصولیش هم مفصله که خب اگر خواستید وقت می‌ذاریم، البته باید سواد اصولی فقهی اصطلاحاتش هم نمی‌فهمید. چرا با وجود قانون حجاب برخورد قانونی با بی‌حجابی نمی‌شود؟ وقتی فضا رو درست نمی‌سازی تو حکومت هم دوگانه عمل می‌کنن، اینجوری میشه. قانون حجاب و فرهنگ حجاب هر دو به هم وصلن و باید هر دو عمل بشن. هیچی برای که ضعیفن یا اجرا نمی‌کنن. سوال کردن علت تظاهر به فحشا و تبرج در بعضی زنان چیست؟ علت‌های مختلفی داره. وقتی حجاب‌های ناقص تقسیم بندی کردن، بعضی‌هاش تنبلن، بعضی هم میگن حالا خیلی مهم نیست، خدا میبخشه. بعضی میگه اصلا اینا حکم خدا نیست، آخونده درست کردن، نمیفهمه تو قرآنه. بعضی میگه که لجبازی با باباش ننش، زور میگن میخواد با اونا. بعضی جوزده رفیقاش اینجوری هن، اگه اینجوری باشه بهش میگن تو مرتجعی، تو مثلا امولی، روشنفکر نیستی. بعضی ها کل خانواده‌اش اصلا همینجوری تو یک همچو خونه کلا بزرگ شده، اصلا غیر اور همین طبیعی میدونه. دیدید کسایی که هم مسئله حجاب اینا رو رعایت نمیکنه، هم حرم میره روزه میگیره، خیال میکنه اینا رو خلاف اسلام نمیدونه، میگه من مسلمانم والا حجاب درست ندارم، اطلاع ندارم. بعضی چی، بعضی هم ممکن سیاسی باشه، از حالا این اتفاقا به نظر من از همه کمتره، با اینکه تو رسانه‌های میخوان اینو برجسته کنن، این از همه کمتره. اغلب این علتهای مختلفی داره، ولی دو نوع هست که او دو نوع رو باید باش برخورد کنن حتما. یکی فحشا، زنان اهل فحشا که جامعه رو به فحشا میکشونن، یکی این زنان که با مد و مدل و اینا خیلی چیز میاد، یک لباس هایی میپوشن که توی خود اروپا فاحشه ها میپوشن، زنان معمولی نمیپوشن، اصلا زنان معمولیشون اینجور لباس ها نمیپوشن. مورد دوم کسانی که به طور سازماندهی شده میخوان فساد و گسترش بدن، نه فردی و شخصی، غیر از او سازماندهی شده میخوان جامعه رو. با اینا باید برخورد تشکیلاتی قوی بشه، اینا اطلاعات امنیتی هستن وصلن به سرویس ها. اما با او بقیه انواع خب باید شلکن صفقونه دیگه. فرمودن ممنوع الورودی زنان به فروشگاه ها. کجا به کدوم فروشگاه ممنوع؟ ورزشگاه. اونم حکم شرعی اولی به این عنوان که حرام باشه ما نداریم، اینا به عنوان ثانویه میگن، چون توی ورزشگاه فوتبال به خصوص، میدون فوتبال هم خارج هم داخل، آقا اینجوریه، شما خانمایی رو بدونه فوشای خیلی زشت میدن به داور، به مربی. همین دیروز دیدیم توی تلویزیون داشت نشون میداد مربی یک تیمیه، تیمش نمیدونم 5-6 چی باخت، بعد طرفدارای تیم خودشون به خودش فوشای بد میدادن، میگه که طرفدارای تیم من چون ما 6 تا گل خوردیم فوش دادن به زن و خواهر و مادر، عصبانی شده بودیم واسه بود که به اونا فوش داده بود. میدون فوتبال متاسفانه اینجوریه. بعدش هم ده ها هزار پسر میریزن بردوزن، یا آدم سالم و ناسالم همه قاطی هم. حالا شما فرض کن دختر و پسر جمعیت لای هم بخوام برن، ایزا زبانی هست، ایزا بدنی هست، همه چیز اتفاق میفته. به این دلایل اونایی که گفتن زنا ورزشگاه به خصوص فوتبال نرن، اینا رو گفته به این دلایل، لالا ما منع شرعی نداریم، هر جای هم مرد هم زن میرن اگر ضوابط رعایت شه. بعضی‌ها معتقدن میشه کنترل کرد ورزشگاه فوتبال رو که اتفاقات نیفته، اگه بشه کنترل کرد خب حالا. بعضی‌ها میگن آقا نمیشه کنترل کرد، این مسئله حکم ثانویه نه حکم اولی. فرمودن جداسازی جنسیتی در فضاهای علمی کشور. ببین اسلام طرفدار جداسازی مطلق نیست، طرفدار اختلاط مطلق هم نیست. اختلاط بی حساب کتاب خطرناک. دختر و پسر ولو مذهبی ولو به حساب خودشون فلان، ولی وقتی زیاد با هم اختلاط دارن از نزدیک هی مکرر جلسه شوخی چشم تو چشم نگاه کردن فیش تو فیش فلان یا مسائل به طور طبیعی پیش میاد خدا اینجوری خلق کرده. بعد به قول یکی از دوستان دختر و پسر با هم میشینین اونجا میگی میخوای بعد کم کم با اسم کوچیک هم دیگه صدا میزنن بعد پیامک جوک برای هم میفرستن. خب اینا کم کم عواقب داره دیگه. اون روز توی چیز نشون دادن دیدم که این صفحه های فضای مجازی تازه مذهبی ها دختره به حساب عکس امام و مثلا رهبری اینا هم گذاشته بعد سلفی از خودش گرفته از نزدیک با لباسای آنچنانی حجابش هم ظاهرا اسلامی پسره هم مذهبی زیرش نوشته ما رأیتو الا جمیلا ما رأیتو الا جمیلا یا زیرش نوشته که اون مثلا عکسش انداخته در حالی که داره نیایش میکنه ولی خب تو دعای درس میخونی چرا لباساتو تا پایین کل بدنتو داری نشون میدی آرایش کرده و اینا اون زیرش میگه سبحان الله. خب حالا با سبحان الله و رأیتو جمیلا درست شد تو داری همون کار او دوست دختر پسر میکنی تو داری همون کار میکنی از نوع مذهبیش. آقا وقتی که اختلاط دختر و پسر زیاد شد نزدیک شد خلوت کردن اسم کوچیک شوخی برای هم جوک میفرستن فلان اینا دست دست خود نیست دیگه رابطه عاطفی میاد دست تو نیست خدا اینجوری خلق کرده کم کم عاشق هم بشی بعد مسئله عاطفی نمیمونه میره تو مسائل دیگه هم میره. اینه مسئله. اسلام با جداسازی کامل جنسیتی مخالف است. اسلام با اختلاط جنسی غیر لازم هم مخالف تا جایی که اگه لازم نیست واقعا اختلاط هر چه کمتر باشه بهتر. چهار فهمیدن شیوه های کنترل درست حجاب عرض کردم هم فرهنگ سازی هم مدیریت درست قوانین درست خیلی چیزا باید مراعات بشه درش ولی نباید ورش کنی. بعضی هستن تو حکومت همیشه ما داشتیم میگن آقا بذار خیلی رو حجاب و دین و اینا کار نداشته باش بگو آقا بذار برین من اینا اولش بهت رأی میدم بیشتر. خب این رأی حروم که میگن همینه رأی حروم یعنی خلاف اسلام حرف بزنی خلاف مصالح این جامعه حرف بزنی برای که بدرد این رأی حرومه خلاف فرمان خداوند عمل کنی برای که یه عده از خلق خوششون بیاد اما در اجراش مراتب مصالح این همه رو باید دید. سوال بعدی نوشتن که در بحث حجاب چگونه امر به معروف نهی از منکر ممکن است مثل هر کاری دیگه امر به معروف نهی از منکر اولا آگاهی درست از معروف و منکر احمق ها امر به معروف نهی از منکر نکنن جاهل ها نکنن آگاه باشه آدمایی که اخلاق ندارن امر به معروف نهی از منکر نکنن خیلی چیزا رو باید رعایت کنیم. امر به معروف نهی از منکر در زمانی که حکومت قانونی مشروع هست در حد گفتار و قهر و آشتی و یه وقت شما با هدیه نهی از منکر میتونی بکنی با یک خنده با یک اخ با یک مهمانی میتونی امر به معروف نهی از منکر هیچی هم نکنی. اینا دیگه شعور و اخلاقه. یه مواردیه که در عرصه عمومی رو به فساد میکشونن وقت باید خیلی جدیتر اعتراض بشه. اما دیگه نهی از منکر فیزیکی نباید بکنه. فیزیکی نباید بکنه. بله.
در جواب چیزی که چند بار شنیده شده اینه که فرض کنین عوض شد و قانونش هم میشدش که حجاب نباید باشه بعد عکس‌العمل شما چه؟ شما هم میشینین تو خونه به این قانون احترام میذارین؟
نه باید با این قانون مبارزه کرد. همین اتفاق افتاد دیگه زمان پهلوی حجاب رو ممنوع کردن. خب اونجا زنان ما اغلب زنا اولا در اعتراضات شرکت کردن تا این مشهد مسجد گوهرشاد که هزاران صدها نفر کشتار شدن مقاومت کردن مبارزه کردن شهید دادن. بعضی خانمای مادر بزرگ من میگفتیم که خدا رحمتش کنه ایشون میگفت ما تا چند سال از خونه بیرون نیامدیم از خونه بیرون نیامدیم خودمون تو خونه بلکه دیدیم یا باید مسئله عفت و کرامت و پوششمونه بذاریم کنار یا فلان. حتی تو خونه میگه اون موقع که حمام خصوصی نبود میگه ما تو خونه که حتی برای حمام مجبور نشیم بریم بیرون برای حرم گاهی به سختی با نصف شب 3-4 نفر محافظ یا به پلیس سر محل رشوه میدادیم و از قبیل کارا. اینا حالا یه وقت میگید بحث اضطرار اضطرار ممکنه شرایط رو عوض کنه ولی ببین حجاب مثل هر کار دیگری اجتماعی یک بعد شخصی داره بین شما و خدا بین من و خدا. او گناه مثلا من مشروب بخورم خب یه گناهیه من عذاب الهی خواهم داشت تو دنیا هم آثارشو میبینم اما یه وقت بخوام بیام تو خیابون مشروب بخورم این جرم دومه. برای اولی اگه یواشکی مشروب بخوری کسی وظیفه نداره تحقیق کنه که تو مشروب خوردی یا نه، بعد بیاد مجازات شلاقت بزنه. اما کسی که علنی مشروب میخوره باید مجازات شه. حجاب هم همینجوره. بی‌حجابی، شما میگه من دلم میخواد بی‌حجاب، مثلا من میخوام گناه کنم، من میخوام برم جهنم، به شما چه ربطی داره؟ میگه خیلی خوب برو به جهنم، به جهنم که میخوای بری به جهنم. اما وقتی میای تو عرصه عمومی جامعه رو میخوای برهنه کنی، میخوای جامعه رو میخوای دیگران رو با زور به خودت ببری به جهنم، خودت میخوای بری برو. حجاب یک بعد شرعی بین من و خدا داره، مثل نماز، مثل روزه. من روزه میخوام بخورم، خب روزه بخوری عذاب الهی خواهی داشت. اما یه وقت میگه من میخوام تو خیابون وسط ماه رمضان روزه بخورم، نه دیگه اونجا شلاقت هم میزنی. پس به یک بود گناه شخصیه، او به خودت مربوطه. اما یک بود اجتماعی داره، بی‌حجابی، روزه‌خواری، نه همه بود اجتماعیش قانون دخالت باید بکنه، جلوش باید بگیره.
مثلا اینکه حرفشون اینه که چطور الان شما میگین قانون ما چون تو جامعه است باید ازش تبعیت کنیم؟ خب اگه یه روزی نظام عوض بشه و این قانونا برعکسش باشه، پس شما هم باید
قانون اسلامی باید اطاعت کنیم، از قانون خلاف اسلام که نباید اطاعت کنیم.
نه همچین چیزی وجود نداره که قانون صرف این که
صرف قانون بخیر، قانون خلاف شرع اصلا اطاعتش حرامه. الان قانون گذاشتن توی خیلی از کشورهای غربی همجنس با همجنس ازدواج، ما بگیم آقا تابع قانون.
نه اونا که خب مثلا یه سری ها مسلمون نیستن، مثلا ارامنه و اینا میگن خب ما چه لزومی داره از قانون اسلام؟
اونم یک بحث دیگه است. اولا ارامنه نمیدونم چطور شما نشنیدید، ارمنی، مسیحی، یهودی، همه اینا حجاب برشون واجبه. توی تورات، انجیل، گفتم هم که تورات، انجیل حجاب واجبه. زرتشتیا در کتاب مقدسشون راجع به حجاب زن حکم دارن. در هندویزم که عمل نمی کنن مثل مسلمانایی هم که رعایت نمی کنن.
اصلا
هیچی جایی بیدین؟ بله بیدین. حالا تو بیدینی، قوانین اجتماعی تو یک جامعه دینی باید قوانین دینی رعایت کنی. تو قبول نداری؟ قبول نداری. مثل که تو روزه نمیگیری، نگیر، ولی روزه خاری ملعقام نباید بکن. بالاخره تو این جامعه ای قوانین جامعه رو باید رعایت.
خب من میگه من میخوام بیام بیرون، انقدر بیام که اصلا این جامعه رو تغییر بدن.
خب زورت، یعنی میخوای براندازی کنی، خب اگه زورت میرسه بکن. ما 300 ما 300 هزار شهید دادیم، براندازی کردیم، تو هم تو بدید براندازی کنی. یه کسی میگه من میخوام با اسلام مبارزه کنم، خب بکن تو مبارزه کن، من با تو مبارزه میکنم. اون دیگه گردن کلفتیه. آخرین سوالم بخونم. فرمودن که آیا منع حجاب موجب آتش بیشتر و تحریک پذیری بیشتر جوانان نیست؟ نه نیست. برهنگی بیشتر محرک. ثانیاً باشه، مگه هرچی که اگر قانون گذاشتی بیشتر حریص میشن، دیگه باید قانون نذاری. خب از شما سر چهار رو هم نگذار، بگو مردم دوست دارن سریع‌تر برن، وای نستن. مواد مخدر هم نگذار، بگو حریص‌تر میشن. آقا مواد مخدر رو آزاد بزنین، اگر نه زیرزمینی میشه. خب بشه، ما میخوایم زیرزمینی نباشه. زیرزمین هر کی یواشکی میخواد بکشه دیگه به خودش مربوطه، جامعه رو به گند نباید بکشین. آیا حجاب منافات با آزادی های فردی و اجتماعی ندارد؟ نه، مثل هر قانون دیگه. قانون با آزادی های فردی و اجتماعی منافات داره یا نداره؟ بله. پشت چراغ قرمز وایستی قانونه، با آزادی های فردی و اجتماعی منافات داره یا نه؟ خب داره، داشته باشه. قانون همینه دیگه، قانون میاد آزادی ها رو تنظیم میکنه. یه کسی بگه آقا چراغ قرمز گذاشتی، یا به من میگی باید مالیات بدی، این آزادی های فردی و اجتماعی منو محدود کرده. خب کرده که تو آمدی توی جامعه باید مالیات بدی، آزادی من چی میشه؟ آزادی مالیات ندادن نداری. آقا حجاب مثل یه قانون مثل بقیه قوانینه. پشت چراغ ایستادن با آزادی های فردی و اجتماعی منافات داره یا نداره؟ با آزادی های مشروع نداره، منافات نداره. با آزادی نامشروع که نظم اجتماعی رو به هم میزنه، آثار بد اجتماعی داره، منافات داره، باید هم منافات داشته باشه.
زورگویی و اجبار، این مکتوب سوالی
مکتوب جواب بده،
اینو خودش زورگویی و اجبار.
کسی جوابی که دادم هست که بگه معذرت میخوام، یادتون نره. کسی هستی جوابی که دادم بگه به درد خودت میخوره؟ قانع کننده نبود که من دوباره جواب بدم، نبود. خب حالا
راستش میخوام بگم که این که توی زمان رضا شاه ما به کشف حجاب گفتیم که استبدادی و اجباری و زورگویی بوده، خب یه جورایی میشه گفتش قانون حجاب توی ایران هم یه جور اجباره دیگه.
کل قوانین اجبارن، خب همه قوانین اجباری هست، ولی صحبت اینه که این قانون مشروعه یا نامشروعه. قانون کشف حجاب نامشروعه، خلاف فرمان خداونده.
یعنی بر مبنای اسلام دارین اینجوری قضاوت میکنین؟
شما مسلمانون دیگه، بله جامعه اسلامی.
خب اون کسی که توی کشور ما میخواد که باشه
آزاد باشه.
خب قانون حجاب یه نوع دست و پاگیره براش دیگه.
ببین دست و پاگیر قانون کلن همه جا دست و پاگیره. قانون مالیات دست و پاگیره. قانون چراغ قرمز سر چهار راه وایستا دست و پاگیره. تمام قوانین دست و پاگیره. چون دست و پاگیرن من رعایت نمیکنم، یا چون من عقیده ندارم پس رعایت نمیکنم که این دلیل نشود. شما توی یک جامعه دیگه میری، ها؟ قوانینی دارن دست و پاگیره. خلاف اسلام هم نیست. شما باید رعایت کنید. امام پاریس بود، تو هم نفلوشتو، اومد یه روز دارن گوسفند میکشن تو حیات اونجا. امام گفت چیکار دارن میکنن؟ اینجا ممنوعه. گفتن آقا خب از نظر اینا ممنوعه. ما داریم یواشکی تو خونه. امام گفت نه، حق نداریم. ما آمدیم فرانسه، یعنی هر کس وارد هر کشور میشه این داره تعهد میده قوانین اونا رعایت کنه. طبق قوانین اینا ذبح گوسفند در خانه ممنوعه، تو کشتارگاه باید بشه. حق نداری کارو بکنی. ای آقا مگه قانون فرانسه قانون خداست؟ نه، اما این خلاف قانون خدا هم نیست و شما تعهد کردی و قانون خدا میگه اگر چیزی رو تعهد کردی باید عمل کنی.
درباره حجاب آزادی مطلق میذارن، پس اونم یه نوع قانون آزادی دارن.
حجاب اتفاقا آزادی مطلق نمیده. الان در بسیاری کشورهای اروپایی حجاب ممنوعه. آزادی اتفاقا خلافش آزادی. یعنی الان در فرانسه که مهد انقلاب فرانسه و میگن پدر حقوق بشر و دموکراسی و حرفاز، زن با حجاب ممنوعه. یعنی تمام
همون دیگه، یعنی اینم یه نوع قانون براشونه.
با حجاب رو از همه مشاغل حکومتی دولتی حتی معلمی تو مدرسه خصوصی بیرون میکنن. خب حالا شما میگی که چون این قانون خلاف چون قانون اسلامه و من تو مسلمانی. ببین کسی که میگه آقا حجاب باید رعایت بشه یا نه، شما قبلش یک سوال بکن، بگو شما مسلمانی یا نه. غیر مسلمان اگه هست، غیر مسلمان مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی هم باشی، بازم حجاب واجبه برات، چون تو کتابای شما حجاب واجبه. یه کسی اگر گفت من آقا کلا بی‌دینم، اصلا دینو قبول ندارم، حجابم قبول ندارم، خانواده‌ام قبول ندارم، من خیلی خوب، تو الزام ایمانی شخصی قلبی نداری ها، ولی تو این جامعه مسلمان داری زندگی میکنی، جزء قوانین اینجا اینه، باید رعایت کنی. درسته یا غلطه؟ این کجاش غلطه؟ چه هایی غلط نیست که، بله کسی اگر کسی میگه من قوانین شما رو قبول ندارم، میگم خب هر کی قانون رو نقض کنه طبق قانون مجازات میشه. همه جای دنیا اینجوره. بگی که من نمیخوام، من میخوام لخ بیام تو خیابون، میگم توی کشور اسلامی نمیتونی لخ بیای، برو توی کشور دیگه که شهر لختی هم دارن، برو اونجا.
ببخشید، توی قرآن به پیامبر میفرمایند در مورد حجاب که قل للمؤمنات، یعنی حتی نمیفرمایند که قل للمسلمات، قل المؤمنات، یعنی کسایی که از اسلام هم رایی فراتر رفتن، یعنی که ایمان قلبی رو آوردن در مورد حجاب، که همون آیه معروفی که تبرج نکنن و جلابیب رو مثلا به گردنهای خودشون مثلا نزدیک کنن و اینا. بعد اینو چجوری میشه؟
هیچی، این بود اوله. از کدام دو بود دیگه؟ گفتیم هر حکم شرعی که آثار اجتماعی داره دو بود داره، یک بود فردی یک بود اجتماعی. این به بود فردیش اشاره میکنه. بعدش هم توی مفرماد که برای اینکه یو رفنا بلا چی اذیت نشن، شناخته بشن که اینا زنان مسلمانن و مثلا یا متأهلن و بهشون توهین جنسی نکنه، اذیتشون نکنه، دنبالشون را نیفتن. قرآن اینو میگه دیگه. بعد ممکنه یک کسی بگه که آقا من دلم میخواد اذیتم کنن. سادیس میگه من دلم میخواد هر روز دنبالم را بیفتن منو اذیت کنن، توهین کنن. بله هستنم که چه اینجوری، پس این حکم مال من نیست، این حکم مال اون خانمایی که میخوان کسی بهشون توهین نکنه، من دلم میخواد اصلا به متلک بگه. این میگن که این حسبین حساب تو و خداوند و دفاع از حقوق شخصیت، اما علاوه بری یک مسئله دوباره عرض میکنم، حقوق اجتماعی داری، حق الناس.
یه سری
گزارشی
اونها داده شده از طرف اسلام از زمان حکومت پیامبر حضرت علی که هیچ برخوردی وجود نداشت. بعد اینو تلقی میکنن که برخورد با بدحجابی توی ادبیات دینی ما نیستش.
در صدر اسلام اولا بی‌حجابی و برهنگی به شکلی نبود، نه در صدر اسلام، تا همین 100 سال پیش در اروپا و آمریکا هم نبود. این نوع برهنگی که همه زنا برد برهنه لخت بیان تو تلویزیون ای بر او بر رقص، اصلا اینا نبود، اینا مال عده خاص و فواحش و آدمای بیدین و مردود بود توی مثلا فاحشه خونه ها، رقاص خونه ها، اینا بود. تو جامعه اینجوری نبود. 100 سال پیش در خود اروپا و آمریکا هم برهنگی نبود. ببینید اینا رو تو تاریخ همه پوشیده بودن، حالا یک کمی کمتر و بیشتر. در صدر اسلام هم زنان مسیحی و یهودی که همه حجاب داشتن. جلابیب حالا ممکنه نبوده، زنای مسلمان هم جلابیب. ببین حجاباشون رو طبق بعضی روایات میگه سراشون رو میپوشوندن، این رو سری رو مینداختن پشت گوش به پشت گردن، بعد اینجا گردن و سینه هاشون اونا گاهی بیرون بوده. بله بگو که بعد گفت که این جلو رو بپوشونه، این چیزایی که میندادین پشت گردنتون اینو بپوشون، این جلو رو سینه و گردنتون هم بپوشون. که اون قضیهش اون پسره بود که چنیدید دیگه، راد میرفت آمد مسجد، پیغمبر دید صورتش خونیه، گفت چی شده؟ گفت داشتم میامدم یه خانمی از جلو آمد، حجابم داشت ولی ناقص، گردنش و اینها بیرون بود، من چشمم افتاد و حواسم پرت شد و هی به ایشون نگاه کردم، بعد رد شد، برگشتم دوباره بهش همینجور نگاه میکردم، راه هم میرفتم، یه مرتبه صورتم خورد تو دیوار و شکست پیشونیم. این خون اونه، شهید راه خانم شده بوده، جانباز یعنی شده بود. بعد اونجا آیا آمد و خداوند فرمود که بگو که این جلوشون هم بپوشونن. پس زنان، حتی زنان مشرک هم نیمچه حجاب داشتن، برهنه یا لخت و پختی کسی نبوده. در مورد زنان کنیز و اسیر که از قبل بودن، اونا میگفتن چون اصلا نه، بله ضمن که حجاب هم واجب نبود اون موقع و این مسئله نبود. اتفاقا عایشه جای نقل میکنه میگه تا وقتی این آیه نبود خیلی از زنای ما حجاب، میدونم توی مدتی شراب حرام نبود، مسلمان شراب میخوردن، ربا حرام نبود، ربا میگرفتن میخوردن، یه قبلش یه مدتی نماز واجب نبود، اینایی به تدریج شد دیگه، حجاب واجب نبود، زنان مسلمان یه عده خاصی خودشون رو بازم کاملا میپوشوندن، اما یک دو زنا بودن که حجاب درستی نداشتن ولی مسلمان بودن. بعد جناب عایشه میگه وقتی آیه آمد که سینه و گردن تو اینا هم بپوشونید، میگه تعبیرش اتفاقا کلاخسیاه، میگه که فرداش اومد هم دیدم تمام زنان مدینه عباهاشونو که رو شونه گای مینداختن یا رو سرنا یا عبای شوهرانشون میگرفتن همه پوش، اصلا یه مرتبه چهره شهر عوض شد. زنان مسلمان تو خودشون نامه این کارو میکردن. ببینید اسلام با فساد و فحشای سازمان یافته عمدی تخریبی مبارزه میکنه، اما اینکه حالا سراغ تک تک بخشش هم میذاره به عهده شخص و خدا، اما اونجا چیزی که میخواد جامعه رو به لجن بکشه باید باش مبارزه کنه دیگه. جون ما سوال نکنین دیگه، من همه سوالا رو، سوالی هست که خیلی مهم باشه من جواب ندادم بپرسید و الا بله من آمادگی دارم اگر بازم صلاح دیدید خواستید هم شما هم جمعای دیگه سوالات دیگه باز اینا من این سوالا که الان به شما جواب دادم همش برای من تکراری بود، چون اینا رو بارها گفتیم، شما نمیدونم نمیخونین نشنیدین، غیر از من کسای دیگه گفتن این جواب این سوالا رو همه رو دادن. من
ما سختتر و سختتر از شهر گرفته و خیلی جلوتر از شهر داره میره، به خاطر همین خیلی همه دغدغه مندن مثلا در مورد حقوق زنان.
دغدغه البته دغدغه مقدسه، منتها خوب باشه ان شاءالله موفق باشید، خیلی لطف کردید. ما ببخشید چیزی دیگه اینجا نداشتیم پذیری ها، شینی هم که دادن میگه چی میخوان دیگه، ما شینی ها نیده بودم. خدا حافظتون، خیلی ممنون، موفق باشید.